بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. روایتی رو اینجا سابق یاد داشت کردم، این رو خدمتتون تقدیم می‌دارم و بعد بحث رو شروع می‌کنیم. از امیر مؤمنان علی علیه السلام این روایت نقل شده که فرمودن احفظ عمرک من التزییع، من التزییع لفی غیر العبادت و طاعه. خب تناش روشن هست، باید قدر و ارزش زمان و عمری که خدا متعال به انسان عنایت کرد رو کاملا انسان بدونه. در روایات هست که نسبت به عمرت بخیل‌تر باش از اون چرا که نسبت به مال و درهمت هستی. ببین در مقابل عمری که میدی چه چیزی در ازاش میگیری. بالاخره ما از رأس المال عمرمون استفاده میکنیم و باید بهترین بهره ها رو از عمرمون ببریم، چنانچه از تعمیر میفرماید عمرت رو از این که تزیی بکنی حفظ بکن و در غیر عبادت و طاعت مصرفش نکن. باید انسان همین گونه باشه. حالا عبادت و طاعت رو به لحاظ این که دو کلمه اومده، عبادت رو معنی اصطلاحیش بگیریم و طاعت خب معنی گسترده‌ای داره. ما باید برای عبادت هم فرصت خوبی بذاریم با همون معنی اصطلاحی عبادت، مخصوصا تو فضای طلبگی و علم دینی. گرچه خودمون یه شرمندگی خودمون هست، ولی باید یه فرصت‌های بسیار خوبی برای ذکر و عبادت و نماز و توجهات معنوی و اینها گذاشت. همگان به خصوص ما به این فضاها نیازمند هستیم. گاهی اوقات تو ذهن انسان چیزهایی شکل میگیره که مثلا الان وقتش نیست، شاید بعدها مثلا فرصت بیشتر میشه. من به حسب تجربه ای که در خودم یافتم این یک اشتباهه. نمیگم خیلی مفصل اون گونه ای که گازوار مثلا، من نمیخوام اون رو بگم، ولی اینجور هم که فقط در حد واجبات تو حوزه عبادت و اونم با عجله و اینجوری، فکر میکنم که ما بعدها پشیمان خواهیم شد و ضرر میکنیم. توجهات عبادی ما باید بیش از دیگران باشه. من به ویژه تأکید میکنم، هممون طلبه هستیم و میدونیم اینها را، بیشتر از باب تذکر و اینها روی نماز یک عنایت ویژه تر داشته باشیم. اول وقت جدی باشه برای ما، حسابی باز کنیم برای نمازهای یومیه خودمون اگر بتوانیم، و باید این کار بکنیم. یعنی طلبه بدون حداقلی از نماز شب به نظر میرسه که اصلا معنا نداشته باشه. حداقلی از نماز شب که مثلا فرض کنید 10 دقیقه قبل از اذان صبح باشه، این باید خیلی جدی تلقی بشه. نمیخوام بگم انسان، یه مقداری اینجا گاهی ممکنه که باید خلاف نفس مقدار فشار بیاره. ولی یه وقتی خواب خیلی فشار آورد شدید، اینا خوب میشود غذاش ایناشو به جا آورد. ولی یه وقتی مثلا که فرصت بشه، ولی غالبا این مقدار اشکالی نداره. یک روز زودتر از نماز صبح انسان بیدار باشه و مشغول به ذکر باشه و مشغول به عبادت باشه، حداقل اون سه رکعت آخر نماز رو، اینا رو که میگم اگه دوستان بیش از این هستش کم نکنن، ترازو این حداقلشه، ترازو کنی حداقلش این مقدار باشه. به چیزهایی که در پیرامون میاد، ممکنه انواع استراب ها، انواع تشویش ها، انواع ذهنیت ها، اینها بیا اصلا به اینها انسان توجه نکنه. یعنی عبادت به مرور زمان کار خودش رو خواهد کرد، اون آرامش و اون طمأنینه نفسانی رو ایجاد خواهد کرد. لذا ما به این بحث توجه کنیم. حالا طاعت که حضرت می‌فرمان خب بحث بسیار گسترده‌ای هستش. عبادت و طاعت که با هم اومده میشه اینجور ترقی کرد که عبادت معنای اون اصطلاحیشه، طاعت بسیار گسترده هستش. تشویش نفوس انسان ها با هم مختلفه، ولی گاهی از اوقات میبینید انواع متعددی از در واقع استراب های درونی برای انسان حاصل میشه، اما که میشه شمرد و بحث کرد و اینها، و میخواد مزاحم عبادت و نماز انسان بشه، حتی کاری میخواد بکنه که او رو مستعصلش کنه، که اصلا رهاش کنه، ولی بدون توجه به اونها و بدون این که چندان فشاری هم بیاره که اونها رو برطرف بکنه، عبادت خودش رو انجام بده. این چند رکعت عبادت رو، رکوعش رو، سجدهش رو، ذکرش رو، اینش رو داشته باشه. البته نفوس مختلفه، زمانها هم متفاوته. گاهی از اوقات یه زمانی پیش میاد که خیلی نفس آماده عبادته، اون زمان رو خیلی باید قدر دونست. اوقاتی هستش که نفس اصلا میخواد بخوره عبادت رو، فوق‌العاده است این زمان در تأثیر نفسانی و در اصلاح نفس، در پیش برد نورانیت حقیقت نفس. اون زمان ها رو اصلا نباید تنبلی کرد، هر چی نفس میخواد آدم باید بهش بده، در اون تا اونقدر بهش بده که سیر بشه. ولی برخی از اوقات و زمان ها هم هستش که میبینید که نفس این آمادگی نداره، اون زمان ها نباید تحمیل بشه. اون در راجع به خود این خصوصی این بخش در نماز شب یک استثنایی هست، توجهی که در نماز شب یه استثنایی است. گاهی از اوقات واقعا میبینه ممکن اصلا خوابشم نیاد، ولی به هیچ وجه نفس کشش نداره، خب اون وقت میتونه کوتاه بیاد. ولی اگر مانع فقط خواب و امثال اینا هستش، نه، اینجا نباید کوتاه بیاد و این رو نباید از اون بیحالی های حساب کنه که نباید عبادت رو تحمیل کرد. اینجور نیست، این مسئله یه در واقع گذرا هستش. حالا اون استراب ها، تشویش ها، اینها اگر وجود داره، نباید اونها ما رو دور بکنه از عبادت. نفس عبادت موجب در واقع ایجاد طمأنینه میشه در دراز مدت. آرام آرام کار خودش رو همین عبادت ها انجام میده، ما بتوانیم نفس خودمون رو بیابیم. تمام تلاش ها تو این مسیح هستش که ما بتونیم به یک حضوری از نفس، به یک معرفتی از نفس دست پیدا بکنیم، خودمون رو پیدا بکنیم در این وسط. که حالا ولی طاعت فضاش عام‌تر هستش، ما باید بکوشیم که 24 ساعت ما همش در راه اطاعت پروردگار مصرف بشه و هزینه بشه. یه چیزی رو من الان نمیخواستم وارد این فضا بشم، ولی ولی که بس بشم درج میکنم از همین. حالا چندان ما بلازه فضا حوزوی میگیم آغاز ترجیح هستید، چون ما 7 سال 8 سال 10 سال هم تلاده باشیم میگیم تازه ابتدای راه هستیم. این فرق میکنه با جاهای دیگه بلازه فرصت هایی که میذارم دوین ها. مثلا ما الان میگیم آیین دوستان ما آغاز راه هستن، در جواب فرق به حرکتل هایی پی کردم، مراحلی پی کردم و امثال این ها. ولی خیلی مراقب برخی از ذهنیت ها باشیم، بعدم باید هزینه های زیاد مصرف کنیم تا همین هایی که خودمون ساختیم و خراب کنیم. توجه کردید؟ هزینه های فراوان باید بدیم اون چرا که ساختیم خراب کنیم. خیلی مراقب باشیم تو ذهن، یعنی به لحاظ اون چرا که در فضای نفس اینها شکل میگیره، یک تصویرهای ناصحیح و مشرکانه درست نکنیم. ما وظیفه اینو میگیم، هممون در تلاش هستیم که این گونه در واقع تلقی بشه. ما وظیفه من کسب رضایت پروردگار و رسیدن به بندگی محض خداوند متعال، با حذف همه خودیت ها و انانیت ها. خیلی از اوقات چیزای عجیب و غریبی جلوی چشم انسان میگیره و مدت‌ها میبینید یک در درونش بوتی ساخته میشه، خودش هم اصلا حواسش نیست، بعد یه دفعه حواسش جمع میشه که میبینه خیلی این بوت بزرگ شده و خراب شدنش خیلی معونه میبره. برای ما که اهل علم هستیم این فضا بیشتر غرورها، تکبرها، انانیتها، منم منم کردنها، شهرت طلبیها، اینا خیلی باید مراقب. عناوین مثلا تو پستوهای ذهن چند مرحله اونورتر این باشه که فرض کنید اگر دقت کنید و این بازیگری های نفس رو توجه کنید خیلی لایه به لایه است، مستصل میشه، جز این که پناه برای خدا اینه چاره دیگه نداره، توجه کردید؟ ولی چندین لایه هست. مثلا فرض کنید که اومدم، برخی از اینا ظاهرش خوبه ها، یعنی تحریک کننده است، خوبه، ولی اگر مواظب نباشه یک لایه های بدی برای انسان پیش میاره. مثلا اومدم که فرض کنید آیت الله بشم، اومدم که مجتهد بشم، اومدم که مثلا در دانش یک تحول ایجاد کنم، اومدم که مثلا فرض ملا صدرا و ابن سینا ها و شیخ انصاری ها و علامه حلی و اینا رو که نگاه میکنه تو یک صحنهش این خوبه، خیلی هم جالبه، ولی یک کم اگر مراقبت نباشه و مواظبت نباشه اینا مشکلاتی رو برای انسان تولید میکنه. شاید خدمت شما عرض کرده باشم یا جای دیگه گفتم، مثلا خوندن شرح احوال بزرگان بسیار مفیده، ولی در این حال اگر انسان مراقبت نباشه من این تعبیر رو به جرأت بکنم بسیار مضره. توجه کردید؟ یعنی از آسیب شناسی باید بشه اینها، باید مراقب باشیم فوایدش به ما برسه ولی مضراتش ازش دور باشیم. چیزهایی ما در ذهنمون میسازیم که بعداً اصلاح اینها بسیار سخت و مشکله. و مهمتریناش این استش که انسان در حوزه اعمالش خیلی ظاهرگرا میشه، واقعیت زندگی، واقعیت ایمان، اینا یه روپوشهایی فقط برای انسان میمونه. خیلی انسان با تلاش کنه که ایمان به معنای حقیقیش باش برخورد داشته باشه. وقتی خدا خدا میگه با معنای حقیقیش، پوسته و ظاهری از اینها نباشه. ما تمام باید تلاش بکنیم که به این محتواها دست پیدا بکنیم. خیلی نفس ظریفه ها همین ها هم که میگه گاهی اوقات پوسته میسازه. لذا تمرکز در نفس و فرو رفتن در نفس و مداقه های زیاد در افعال خود و متعینات خیلی فراوان میخواد تا انسان آرام آرام بتواند اون فضای بسیار شفاف ایمان که واقعیت ایمان هستش بهش دست پیدا بکنه. برخی از چیزها رو خودمون با دست خودمون در این مسیر میسازیم. نیتمون رو خالص کنیم. بزرگترین وظیفه ما اصلاح نیت. ما چیزی غیر از نیت نیستیم. مهمترین کار ما اصلاح این نیت هست. خیلی عظمت میخواد انسان نیتش الهی باشه. خیلی انسان بزرگی، خیلی باید صحنه‌ها رو پشت سر بذاره تا اینکه مثلا بگه من نیتم الهیه. ولی ما وظیفه‌مون در همین مسیره. هر مسیر دیگری رفتیم جز خسران و زیان نیستش. هر مسیری، ولو این که فرض کنید که همه بگن به به، همه بگن چقدر عالی، همه بگن فلان، ولی در اوج شکست انسان هست همون لحظات، در اوج شکست انسان. و خب اینها مراقبت های خاص خودشون میخواد، ما اینا رو مراقب باشیم. باز فرمایش از تعمیر رو خدمتتون عرض میکنم: احفظ عمر که من تضییع له فی غیر العبادت و طاعه. در هر صورت ما در سال گذشته به فضل الهی 10 مرحله از مراحل بدایت الحکمه رو پشت سر گذاشتیم. معمولا بدایی یک سال تمام نمیشه و این یکی از چیزهایی است که ما گاهی از اوقات یه خورده ای بر بدایه میگیریم. نباید کتاب اول فلسفه بیش از یک سال طول بکشه. علامه هم در صدر همین بود، ولی در هر صورت نظم مباحث به گونه‌ای شده که یا سال تحصیلی ما و ایام تحصیلی ما به گونه‌ای شده که این مشکل به وجود میاد. این باشه، علامه تو فکر نجف و امثال این اینا بود، توجه کردید؟ حالا گرچهشون وقتی اومدن قم نوشتن و فضای قم رو به این فضا التفات کردن، ولی در هر صورت ما الان این مشکل رو داریم که در طول یک سال این تمام نمیشه. و دور قبل هم همین جور، یعنی یک سال تمام نشد، خیلی بیش از این کشید. ولی خب در این دوره هم ما 10 مرحله رو پشت سر گذاشتیم. مرحله 11 دو سه فصلش رو در سال گذشته مطرح کردیم. من بحثی رو که لازم بود برای ورود به مرحله 11 سال گذشته عرض کردم، اونا رو تکرار نمی کنم. مرحله 11 اصلا جایگاش در فلسفه چی هستش؟ یه مقدمه علامه در آغاز این مرحله آورد که خیلی زیقیمت بود، حتی تو نهایی هم اون مقدمه وجود نداره. اون مقدمه خیلی ارزشمند و قیمتیه، مباحثی رو هم اونجا ما مطرح کردیم و به همون بهانه جایگاهی که مباحث این مرحله داره یه مقدار توضیحاتی رو دادیم. در صورت در فصل اول یکی از مهمترین تقسیم ها، حالا این مرحله از یه جهت باید بگیم مرحله علمه، حالا یاد بگیم وجود، تقسیم وجود هستش به مادی و مجرد و یکی از خواص موجودات مجرد ادراکه و از این باب این مباحث رو تنظیم کردیم و در اینجا قرار دادیم جایگاهش در مجموع مباحث فلسفی به این شکله. یا میشد مثلا یکی از بحث‌های تقسیمی فلسفه قرار داد که وجود تقسیم میشه به وجود علمی و غیر علمی و الان تو این مرحله ما داریم وجود علمی رو ویژگی‌هاش رو بحث و بررسی می‌کنیم. در هر صورت این مرحله مرحله علمی، مباحث علم مطرح شده. در فصل اول یکی از مهمترین تقسیمات علم که تقسیم علم به اصولی و حضوری باشه طرح شده. یه بخشی در ارتباط با حقیقت علم از منظر فلسفه و ویژه نگاه صدر و متعلهین مطرح شده، یه بخشی از فصل اول راجع به مسئله اتحاد علم و عالم و معلوم مباحثی بسیار خلاصه طرح شده. این اون چرا که مثلا فرض کنید که نصف جلد سوم اسفار مطرح شده، در از یک نصف صفحه اینجا مطرح شده اتحاد علم و عالم و معلوم. فصل اول فصل مهمی بوده از این منظر، این مباحث پر اهمیت درش طرح شده. فصل دوم تقسیمات، وارد تقسیمات ثانوی علم شدن. تقسیم علم به کلی و جزئی مطرح شد. من تو ما عرض کردیم این تقسیم ثانوی، یعنی در واقع بعد از این تقسیم اولی علم به علم حضوری و حصولی صورت گرفت، علم حصولی باز یه تقسیم میپذیره به تصور و تصدیق، اون تصور تقسیم میشه به کلی و جزئی. هیچ اینا رو توضیح نمیدیم، فقط میخوام یه مقدار ارتباط ذهنی بنویسم در واقع اندک برقرار بشه. این بحث رو مطرح کردیم. در فصل سوم یه بحث پر اهمیت از منظر الهیات مناخص مطرح شده و اونم بررسی یک اصطلاح دیگر در ارتباط با تقسیم علم به کلی و جزئی. خیلی داستان پرفراز و نشیبی در مباحث حکمی، فلسفی، کلامی وجود داره و تو الهیات مناخص بسیار اثرگذار هست و غفلت از این تقسیم و آنچه را که در فصل سه گذشته موجب چالش‌های فراوان بین متکلمین و فلاسفه شده، چون این اشتراک لفظی هست کلی و جزئی. مثلا عرض کردیم در سال گذشته با تفصیل بیشتر فکر می‌کنم گفتیم که در حکمت مشا این بحث مطرح هستش که علم پروردگار به اشیا علا سبیل کلیه نه علا سبیل جزئی. خب موجب حملات شدید و چالش های فراوان در طول تاریخ الهیات شده که بس حکما قائل به علم پروردگار به جزئیات نیستن. این اشکال به خاطر خلط میان اصطلاح کلی و جزئی در فصل در واقع دوم با اصطلاح کلی و جزئی در فصل سوم هستش، چون اونا وقتی میگن که همه اشیاء رو علی سبیل کلی میدونه، این کلی مطابق اصطلاح فصل سه پیریزی شده، چون کلی و جزئی یک معناش یعنی ثابت و متغیر، یک معناش یعنی ثابت و متغیر و اساسا کلی در یک اصطلاح یعنی ثابت. این خیلی اثر داره. این من یه بخشی عرض کردم تو کتاب برهان، علم برهان، کتاب برهان، اونجا هم توی مقدمات برهان که یکیش بحث کلیت هستش، اونجا هم به نظر میرسه که تأثیرات جدی این مسئله داشته باشه. در حسرت این بحثایی بود که ما در سال قبل گذاروندیم. الان میرسیم به فصل چهارم. فصل چهارم و فصل پنجم، فصل بعد هم تقریبا همینه، بحثایی که بسیار قدیمی است در فلسفه و حکمت اسلامی در میان حکما مشابه جدی مطرح بوده و الان علامه طباطبایی در فصل 3 و 4 به ویژه این اصطلاحاتی که الان دوستان برخورد میکنن در اینجا منتقل کرده. مثلا این عرض میکنم برای اینکه یک سری محدودیت هایی در اطراف این بحث ها وجود داره که ما الان در فلسفه صدرایی ممکنه بخوایم تحولاتی و تعمیم هایی رو بدیم، ولی الان بحثی که تر میشه تو همون فضایی است که حکمای مشاء ارائه کردم. بحثی که در فصل 4 مطرح میشه راجع به انواع تعقل، این عنوان همینجوری که اینجا اومده تو نهایه هم اومده فی انواع تعقل، ولی اصل بحث که الان باز دوستان در خود سطرها متوجه این نقطه میشن، اصل بحث انواع عقل به لحاظ تعقل. یعنی ما در این فصل در پی بحث و بررسی انواع عقل هستیم، اونم به لحاظ تعقلی که این عقل داره. من خیلی خلاصه عرض میکنم، یک بحثایی هستش که باید تو تطبیق اونها رو بیشتر توضیح بدم. ببینید تعقل سه گونه هستش: یا تعقل فعلیت پیدا نکرده، حالا به تدریج باز بیشتر روشن خواهد شد، اون چرا که در این فصل میاد بیشتر برمیگرده به کیفیت و چگونگی تعقل، نه به کمیت. اون چرا که ما بعداً تو فصل 5 داریم بیشتر میره به طرف کمیت تعقل، اما اون چرا که در اینجا هستش بیشتر میره به طرف کیفیت و چگونگی تعقل، از همین منظری که داریم بحث میکنیم. یه وقتی تعقل بالقوه است، تعقل بالقوه یعنی چی؟ یعنی هیچ گونه تعقلی صورت نگرفته ولی میشود تعقل صورت بگیره، میشود تعقل صورت بگیره. عقل رو تو این مرحله میگیم عقل بالقوه، یعنی عقل به لحاظ این که هیچ تعقل بالفعلی نداره ولی میتواند تعقل داشته باشه بهش میگیم عقل بالقوه. حالا علامه یه تفصیل داده، ذرایفی وجود داره که انشاءالله من در تطبیق عرض خواهم کرد، من ساختار کلیش رو پیاده بکنیم برگردیم به تطبیق نقطه رو عرض خواهم کرد. خب پس یا تعقل بالقوه است، یعنی تعقلی صورت نگرفت که در این صورت یک نوع از عقل رو ما با شروع هستیم به نام عقل بالقوه، یا تعقل بالفعلی شکل گرفته. حالا اگر تعقل بالفعلی شکل گرفته باشه اینجا دو حالت وجود داره: یا اون چرا که تعقل شده متمیزن مفصلن پیش عقل حاضره، یا نه متمیزن و مفصلن، یه خورده راجع به این اصطلاح بیشتر توضیح میدم، پیش عقل حاضر نیست، به نحو اجمالی پیش عقل حاضره. منطقه اجمالی که اینجا میخونیم مراد از این اجمالی اندماجیه نه ابهامی. یکی از ظرائف کار فلسفه از همینجا داره شروع میشه و این بحث بسیار ادامه دار هست تو الهیات بمعنی الاخر، هست تو مباحث نفس شناسی و غفلت از این معنی، تاکید میکنم به خاطر این غفلت های صورت میگیره و دردسرهایی رو ایجاد میکنه. این اجمالی نه فرشمید اجمالی که توی اصول ما داریم اون مراد نیستش، یا هر معنی از اجمال که مثلا ما تو لغت میتونیم این منظور نیستش، مراد از اجمالی در اینجا اندماجیه که باز توضیح خواهم داد، یعنی غیر مفصل، غیر مفصل. خب پس بنابراین اگر ما تعقل بالفعل داشته باشیم این دو جوره، یا این تعقل بالفعل که در واقع یک محصولی برای ما داره، یک معقولی برای ما پدید میاره، یک معقول بالفعل رو برای ما شکل میده، یا متمیز کاملا حدود و سغور و ویژگیاش خودش رو از دیگران داره جدا میکنه مشخصه، یا نه به نحو اندماجی غیر تفصیلیه. در صورت اول، یعنی در صورت تعقل تفصیلی، ما با یک نوع دیگری از عقل روبرو هستیم به نام در واقع عقل تفصیلی، به نام در واقع عقل تفصیلی یا عناوینی رو که بتواند همین معنا رو برساند. اما یه تعقل ما قسم سوم باشه، یه تعقل بالفعل غیر مفصل و غیر متمایز، من راجع به تمایز و تفصیل نکته ایست که عرض خواهم کرد، اگر اینجوری باشه ما با یک نوع سومی از عقل روبرو هستیم به نام عقل اجمالی، عقل اندماجی، عقل جمعی. نه عقل جمعی به حسب اونطور که الان خرد جمعی نا منظور نیست، توجه کرد، عقل جمعی. خب یه مثال برای عقل جمعی بزنیم چون چه خودشون زد بعد وارد تطبیق بشیم. مثلا نگاه بکنید، شما بنا هستش که حالا الان اول سال بزنیتون نمیاد که امتحان اینا بخواید برید، ولی در اصل فرض کنید اواخر سال گذشته رو بیاد بیارید که به شدت، حالا بعضی که خیالشون جمع است از کار بینشتا ندارن، ولی خب بعضی که کار دارن مطالعه میکنن، دوره میکنن. یه فرصت خیلی خوبیه، امتحانات فرصت خیلی خوبیه. ما نگاهمون به امتحان مهمه چی جور نگاهی باشه، ولی اگر نگاهمون به امتحان این باشه که یه قدیم، یعنی قدیم که میگم یعنی الان خیلی از خاطرات همین حوزویان نگاهمون توش هست، درس ها رو دوره میکرد، اصلا دوره کردن درس ها جز به موظفی های طلبه ها بود، طلبه های موفق اینجوری عمل میکردن. توجه کردید؟ من از بزرگان نسخان نمی کنم. توجه کردید؟ هستی آیت الله بروجردی نقل میکنن که هر سال یا هر دو سال یک بار تمام دروس از جامع المقدمات تا پایان کفایه رو دوره میکردن. با سرعت ها، انسان خوب کار کرده باشه با سرعت طی میشه. بله وقت میگیره، دو هفته ممکنه وقت بگیره، سه هفته ممکنه وقت بگیره، ولی خیلی ارزشمنده. خب الان که ما این بحث امتحانات رو داریم، این رو به عنوان یه فرصت دوره کردن درس ها بذاریم. توجه کردید؟ مثلا لمعه رو خونده میخواد امتحان بده، خب لمعه رو خونده میخواد امتحان بده، لمعه رو باید یک دور بزنه قشنگ، این انسجام ساختارش تو ذهن بیاد، مباحثش تو ذهن بیاد، اصطلاحاتش تو ذهن بیاد. توجه کردید؟ خیلی اثر داره برای سالهای بعد و اینها. حالا در اصل ایشون این مثال زده، شما آخر سال شده و گفتن مثلا امتحان دارید، نشستید نه به خاطر اینکه فقط امتحان بدید، نه، برای این گفتید یه فرصت بسیار خوبیه، یک هفته قشنگ وقت گذاشتید برای مثلا بدایه طول هشمه، نگفت بدایه برای درس جنبی و درس اصلی، این حرفا رو نزدید و به نحو جدی اومدید بدایه را من البد و الخط. یا گفتید الان خب ما بدایه الان سال جدید میخوایم شروع بکنیم، خب من که بحثای قبل خیلی یادم نیستش، نشستید چیکار کردید؟ گفتید از 15 شهریور تا درس را شروع بشه من همه بدایه را از اول چیکار بکنم تا اینجا دوره بکنم. گفت خیلی خوب، حالا یا امتحان یا این فرض دومی گفتم، شما درس عمر دوره کردید و بعد فرض امتحان شفاهیه، نشستید حالا میخواد کسی از شما سوال بکنه، شما الان که اینجا نشستید هیچ بحثی از بدایت الحکمه به نحو تفصیلی، به نحو مثلا الان تو ذهنتون نیست که ادله فرض کنید وجود ذهنی یا فرض کنید که ادله اثبات اصالت وجود اینا چیه، نقض و ابرام ها چیه، اینا اصلا کار ندارید. چه وضعیتی الان دارین؟ همه اینها تعقل بالفعل شده برای شما، معقول بالفعله، یک معنا رو یواش میگم، همه اینا تو اون باطن جانتون همه موجوده و همه مفصل و ممتازه، ولی این مفصل و ممتاز غیر از اصطلاحی است که الان دنبالش هستیم. توجه کردید؟ همه اینا تو اون سخع نفستون وجود داره و همه قشنگ و این یک نوع نگاه در واقع فلسفی به بحث هستا. توجه کردید؟ اگه برید فرض کنید به کسی که با کامپیوتر کار میکنه، میگه خب بله در اون هاردش مثلا اینها در بخش‌های مختلف مثلا اینجوری وجود داره، حالا ما نگاه فلسفی میکنیم، همه اینها در شما هست، اینجا نشستید، هیچی الان سانیافته بالفعل تو صفحه نفستون نیست. به من از اینکه من سوال رو مطرح کردم همه قش با تمام حدود و ثغورش، یعنی هیچ ریزکاری کم نمیشه، همش میاد بالا و میتونی قشنگ عرضه بکنی و جواب بدی. اینو میگیم عقل اجمالی، عقل جمعی. ولی این لحظه ای که اومده تفصیل پیدا کرده، اینو میگیم چه؟ عقل تفصیلی. اگر خدا نکرده هر چیزی از پارسال تا حالا گفتیم همه از یاد شما رفته باشه، در حد بالقوه شده باشید، توجه کردید؟ خب در اون صورت ما میگیم عقل چی؟ بالقوه. عقل بالقوه، عقل تفصیلی، عقل اجمالی. اگر نگاه بکنید ما الان خیلی به مراتب عقل اینجا توجه نمی کنیم، توش هست یه خورده، ولی خیلی به این توجه نداریم، داریم گونه های عقل رو برمی‌شماریم، داریم انواع عقل رو برمی‌شماریم. این رو گفتیم، میریم تو متن. باز نکته هایی است که عرض میکنم، من هر چیز ثبت کردم حل نشد سالتون. خب حالا ببینیم که چی، آیا جلو بریم ببینیم چه جوری میشه. الفصل الرابع فی انواع تعقل. این برای این استش که دوستان حواسشون جمع باشه که بنایمون همون بنای سال قبله، یعنی شما سوال میکنید ولی سوال آیا جواب داده میشه یا نمیشه اون داستان دیگری هست. درسته؟ با هم صحبت میکنیم اینا. ناراحت نشید شما اصلا. الفصل الرابع فی انواع تعقل. هر چی هم بپرسید بر عمق مسئله افزوده میشه. حتی بر خود منم فایده داره. توجه کردید؟ بارها و بارها شده که انسان یه مطلب یه بار دیگه میاره جلو، یه زوایای دیگری براش واضح و روشن میشه. الفصل الرابع فی انواع تعقل. فصل چهارم راجع به انواع تعقل هست. ذکروا ان التعقل على ثلاثه انواع. تو نهایت الحکمه گرچه عنوان اومده فی انواع التعقل، ولی تو این جمله اول داره ذکروا ان العقل على ثلاثه انواع، و بعد بقیه عبارات به همین سبکی است که اینجا اومده. اون چیزی که در نهایت است بهتر است از اون چیزی که در اینجاست، گرچه به لحاظ هماهنگ شدن با تیتر این جمله بهتره، ولی اگه نگاه بکنید الان ما تو جملات بعدی دچار چالش خواهیم شد، دچار مشکل خواهیم شد. توجه کردید؟ حالا ذکر و ان التعقل علی ثلاثه انواع، اینو بدونید بحث فصل 4 بررسی گونه های عقل به لحاظ تعقل. یه نکته اینجا عرض کنم، الان بحث ما خیلی منعطف نیست به معنای اصطلاحی عقل و تعقل ها که بگید بحث مثلا کلیات هست، نه اینا منظور ما نیست، بحث ما علمه. توجه کردید؟ میخوام بگیم علم گونه های متعدد داره، گرچه در غالب عبارت ها وقتی این بحث ها تو مشروع مطرح میشه میبرن به طرف چی؟ بحث علم به کلیات میبرن، اما فی حد نفسه این بحث ها اختصاصی به مسئله عقل به معنای مدرک کلیات نداره. تعقل اینایی که مطرح شده به این معنا نیست، بحث علم هست. ذکروا ان التعقل علی ثلاثه انواع. خب عقل سه جور هست به لحاظ تعقل، این خوبه. اصل سه گونه است به لحاظ تعقل. احدها ان یکون العقل بالقوه. ببینید چقدر دچار مشکل خواهیم شد اگر عبارت همینجوری باشه، ان یکونه علی الظاهر، به حسب این عبارت باید بخوره به تعقل. تعقل عقل بالقوه باشه یعنی چه؟ معنا نداره. پس بگید تعقل بالقوه باشه. این به خاطر این است که اصل بحث اینا تقسیم عقله، ضمیر قطعا به عقل برمیگرده، بحث همون چیزی که در نهایه اومده، بحث به در واقع محتوا که ما دنبالش هستیم. احدها ان یکون عقل عقلم بالقوه. بله این تبیین به لحاظ تعقلش صورت گیره، چون تعقل بالقوه استش، عقلم میگیم چی؟ بالقوه. احدها ان یکون العقل بالقوه، یا اگر العقلو میخواد دونین عقل بالقوه باشه، یعنی یکون رو تا ما بگیرید، احدها ان یکون العقل بالقوه، عقل بالقوه باشه. یعنی چی؟ اینجا که بیشتر دقت کنید، ای لا یکون شیئا من المعقولات بالفعل ولا له شیئا من المعقولات بالفعل. یعنی نه خود این عقل معقول بالفعل شده باشه. یعنی چی؟ یعنی حتی این نفس خودش رو هم هنوز تعقل نکرده، یعنی حتی قبل از این مرحله ما هستیم، یعنی مرحله ای که الان میخواد بره به طرف تعقل خودش ولی هنوز نرفته. این تو دستگاه صدرا خیلی قشنگ قابل فهمه. یکی از چالش هایی که صدرا بین بحث های مشا در این مباحث با بحث نفس پیدا میکنه تو همین فضا هاست، میگه اینا با بحث دیگه‌تون سازگاری نداره، ولی تو فضای صدر و متعلم بر اساس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس، مرحله‌ای برای نفس کاملا قابل احساسش که در اونجا هنوز به تعقل خودش هم نرسیده. توجه کردید؟ به تعقل خودش هم نرسیده. حالا در هر صورت ای لا یکون این عقل شیئا من المعقولات بالفعل، یعنی هنوز خودش رو به نحوه در واقع تعقل بالفعل تعقل نکرده، خودش رو هم تعقل نکرده. خب ولا لهو شیئا من المعقولات بالفعل، نه خودش رو تعقل کرده نه هیچ چیز دیگری برای اون معقول بالفعل شده، معلوم بالفعل شده. اینه توجه بکنید، نمیشود بگیم که یه چیزی خودش رو تعقل نکنه ولی دیگری رو تعقل بکنه. اگر دیگری رو تعقل نکرده حتما خودش هم تعقل نکرده. می شود فرض دارد که خودش رو تعقل بکنه ولی غیر رو تعقل نکنه، ولی فرض نداره که غیر رو تعقل بکنه ولی خودش رو تعقل نکنه. این اثبات شده تو فلسفه، یعنی عاقل غیر حتما عاقل خودش هم هست. پس نه خودش رو تعقل کرده ولا له شیء من المعقولات بالفعل،
هیچ معقول بالفعلی هم اصلا نداره. این مثلا فرض کنید که حالا مثلا باید ببینیم که مشروعی فکر کنیم یا صدرایی فکر کنیم، حالا بنابر هر دو مبنا مرحله نباتی نفسه، برای حرکت جوهری قشنگ قابل تصویره، مرحله نباتی نفس که حالا صدرا میگه اون وقتی که در رحم هست، جنین وقتی در رحم هستش مرحله نباتیه، هیچ تعقلی نداره، حتی خودش رو هم تعقل نمی کنه، مثل نباتاته، مثل گیاهانه. حالا ولا له شيء من المعقولات بالفعل لخلو النفس ان عامه المعقولات، ان عامه المعقولات خیلی وسیع میگیره حتی خودش. خب تا اینجا داشته باشید این رو، پس تعقل بالقوه و عقل بالقوه، برگردیم اون جمله نگاه کنید، لا يكون شيئا من المعقولات، چرا اینجوری علامه گفته؟ چرا نگفته نه خودش رو تعقل کرده نه دیگران رو تعقل کرده؟ خب این در واقع از سطح بدوی واقعا خارجه، ولی خود در حشد علامه این ظرافت رو اینجا اعمال کرده. چرا گفته عقل شیعی از معقولات نبود؟ خب چه اشکال داره که خودش رو تعقل نکنه ولی دیگران اون رو تعقل بکنن؟ یعنی بشود معقول بالفعل، چه اشکالی داره؟ ببینید اگر دیگران چیزی رو بر اساس فلسفه مشا و تا صدرا دارم عرض میکنم، اگر دیگران چیزی رو تعقل کنن، این شیء معقول یعنی به درجه فعلیت تجردی رسیده و در فلسفه اثبات شده موجودی که به تجرد فعلی دست پیدا بکنه حتما عاقل خودش هست. توجه کردید؟ یعنی اگر ما میگیم عقل بالقوه، حتی هیچ چیزی هم او رو تعقل نکرده، چون اگر او رو تعقل کرده باشن، یعنی او باید، ما علم چجوری معنا کردیم، وجود مجردن لمجردن، عقل حیولانی هیچ مرحله از تجرد رو نداره، نمیتونه معلوم هیچ کسی هم واقع بشه، نمیتونه معقول هیچ کسی هم واقع بشه. اگر چیزی معقول واقع شد، اصلا درجهش دیگه درجه حیولانی و مادی و اینها نیستش، از این درجه ارتفاع پیدا کرده، شده مجرد. اگر مجرد شده باشه، یه قاعده کلی داریم که هر مجرد جوهری که قائم به غیر نباشه عاقل خودش هم هست. لذا این جمله خیلی ظرافت ویژه‌ای درش اعمال شده ها. علامه برای تبیین ساکنز هشتم نشده، علامه برای تبیین در واقع عقل حیولانی گفته هیچ تعقل بالفعلی در میان نباشه، هیچ تعقلی، این یعنی خودش رو تعقل نکنه، دیگری او رو تعقل نکنه، سرجمش این میشه، خودش رو تعقل نکنه، دیگری او رو تعقل نکنه، او غیر رو تعقل نکنه، در چنین فضایی ما با عقل حیولانی روبرو هستیم، با عقل بالقوه، علیرغم اصطلاحی است که در فصل بعد داریم، همین یکیه. خب این قسم اول. اما قسم دوم بله سوال گذشته، قسم دوم و سوم ان شاء الله میمونه برای جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. 11 رو چون پارسال این بحث مطرح شد، برخی از دوستان از بیرون چون میان ممکنه بیان، البته ممکن برشون درد سر بشه، اما 11 رو باشه، ولی ما همینجوری که سال گذشته عرض کردیم 12 تمام میکنیم، یعنی ولو از آن هم بیاد این ور ما تسلیم نمیشیم.
شکر مادر خیلی از یار اصلا درک میکنه، حتی مثلا میگه صحبتی که پدر میکنه نمیدونه
تاثیر داره،
تاثیر درک میشه. ما باز کتاب رو استفادیم،
معنی معصومی رو
من از کتاب هایی که از سهی
رو یا افراد عادی رو میگیم، نفوس معمولی،
یعنی از نظر مثلا فلسفه صدری اصلا هیچ ادراکی نداره، حتی بعد از اینکه روحش دمیده میشه هیچ ادراکی
نداره. اشکال بهش کردم، ولی صدری میگه تا زمانی که به دنیا نیاد تخیلش به راه نمیفته. یه بحث اختلاف مصداقی مهم نیست این نکته ها، یعنی اختلاف مصداق تحقیق خارجی تجربیه، این نکته توجه کرده، این اشکال ما بالاخره عقل حیولانی داریم، حالا کجا هست مرحلهش؟ اینجا نیومده که کجا هستش. صدرا میگه تا اینجا هست، من بعضی تو باشه اختلاف میکنه تا اینجا نیگه خودم
نمی‌دونم چه بشه، سعی نمی‌کنم دیگه نمی‌تونم شروع کنم.
بگیریم خیلی خوب میشه، گرچه اونجا اینو نگرفتن. اگر میدونم اشاراتی هست، ولی اگر دقت کنید باز گفته که ما تو جزئیات که نمیتونیم اینقدر، مثلا ما نمیتونیم اینقدر گسترده بحث کنیم. این باز رفته تو اصطلاح فصل دو، توجه کردی؟ ببینید دو تا بیان هست، یکی اینکه متغیره، علم ثابت نمیمونه، این ما رو میبره طرف اصطلاح فصل سه، ولی یک دلیل دیگه هم آورده که خارج از چینه ایسی هم داره. ببین خارج من وسعنا،
همین
اشاره
این خارج من وسع متغیر،
این دو تا است. ببینید این خارج من وسعنا که میگه یعنی میره تو فصل دوم، چون جزئیه، ما چقدر جزئیات بحث کنیم، میام کلی بحث میکنیم، این رفته تو فصل دو. ولی رفته اونجایی که میگه متغیره، چون میدونید که جزئی ثابت در فصل سه با جزئی فصل دو میسازه، و ثابت فصل سه که با جزئی فصل دو میسازه، این اشکال دوم دیگه بهش وارد نیست. توجه کرد چی شد؟
میتونید جمع
کنید، خب دیگه باید کار کرد. میخوام بگم تاثیرگذاره، ببینید این بحث اثرگذاره. چی میخواید بگید شما؟ من خودم حالا اون بحث رو کردیم یا جای دیگه مثلا، من حالا بهش میگم
برخلاف
اینکه
جمعش
کنیم،
هم دو باشه،
هم
سه باشه،
شش
کاری داره، هم
نه هم
دو هم
در هر
فلسفه برهم‌بر داره. جزئیات هم که
نه، شما اینو میخواید بگید اشکال نه، یعنی میخواید بگید که در قسمت اول جزئی به معنای فصل دو رو میزنه، در این تعبیر جزئی فصل سه. این التفات، اولا این التفات با صورت بگیره چیز خیلی مهمیه، اینه ما خلط نکنیم اینا دو چیزه با هم. پس دو تا ادعا داریم، نگید دو تا استدلال برای یک چیزه، دو تا ادعا داریم با دو تا استدلال، این هر کدومش خطش وارد بشه اصل بحث ما تو یک بخشی مخدوش خواهد شد. دقیقا میدونیم ما خواهد چقدر دقت داره اینجا. اگه بگیم یک ادعا داریم با دو دلیل، اگه یک دلیل مخدوش بشه یک دلیل دیگه میمونه، و دیگه نه دو تا حوزه هست و هر کدومش یک استدلال داره، معناش چیه؟ اگه یک استدلال رو زدید یه بخشش از بین خواهد رفت، ولی یه بخش دیگه هنوز میمونه، ولی معناش اینه که برهان تو اون بخش دیگه جاری میشه. برخلاف اینه اگه بین یک مدعاست به دو دلیل، اینا رو قبول کنیم، اینا تأثیرات این بحث تو اینجاست. حالا بریم جلوتر، آیا اصلا میتونیم بگیم برهان در جزئیه به معنای فصل دو یا جزئیه به معنای فصل سه جاری هست یا نیست؟ این هم یه داستانی هست. ادامه بدایی بودید شما جلسه الان؟
من الان متوجه
شدم. فکر میکردی چیه؟
من نشان کلاسم بزنیم شد طلبا پرسه کجای بعد مثلا ما یه وقتی هم تلفن ساعت کردیم،
اگر ضرورتی نداره یه مقدار بزنیم برای مثلا هفته آینده استجام پیدا بکنه، ذهن خودم استجام پیدا بکنه. اینا رو ما نگفتیم، نه نه، اینا یه عزیزی برده و برای من درست کرده، همش اینجا نیست که شام بدن، کار دیگه هم انجام بدن.